داشت خیلی قشنگ بود.
یه سریاشون خیلی چیزه با هم یه تنوع داره، بعد آدم میمونه کدومشو بخره.
خریدهایی که برای خانواده ها هم با وجود شلوغی بازار رضایت بخشه.
کیفیت ها چطوره؟ تنوع محصولات چطوره؟
خوبه، عالیه، خوبه، تنوعشون خوبه.
بیفاش خیلی تنوعش خوب بود، منم خیلی راضی بودم.
تنوعشون خیلی بهتر شده.
کیفیتشون هم بد نیست، قیمتشون
این زمان قدیم نیست، تنوع خیلی زیاده.
قیمت هم تقریبا نسبت به شهرستان ها خیلی بهتره.
رضایتی که همراه با اولویت در خرید محصولات ایرانی شده به خاطر کیفیت مناسب آنها.
ایرانیش خیلی بهتره.
از قبل خیلی بهتر شده الحمدلله، مخصوصا جنس های ایرانی. و اینجوری هم که من نگاه کردم اکثرا داشتن رو آوردن محصول ایرانی آورده بودن.
کیفیت محصولات ایرانی خیلی بهتر شده، خیلی من هرچی میخرم راضیم.
نظارت بر بازار هم هست.
طرح‌های نظارتی هم از سوی سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده هم در خصوص بازار نوشتر از بود کیفیت، کمیت، قاچاق و کالای تقلبی و درج قیمت ها در تمام استان ها به اجرا در میاد.
علاوه بر بازار، برای خرید لوازم تحریر نمایشگاه هایی که با عنوان ایران نوشت در سراسر کشور تا پایان شهریور دایر هستند امکان خرید آسانتر را برای خانواده ها فراهم کرده است.
همچنان با روزنه در خدمت شما هستیم دوستان. بالاخره شورای عالی انقلاب فرهنگی با جلسه دیروز که برگزار کرد مصوب کرد که امکان انتخاب رشته در کنکور 1403 برای پذیرفته شدگان سال 1402 هم فراهم شده و به منظور ارائه فرصت مهلت انتخاب رشته برای داوطلبان کنکور 1403 تمدید شد و تا ساعت 24 امروز برحال بیتونن که این کار رو انجام بدن. شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد که تمام داوطلبانی که در کنکور 1402 پذیرفته شدن و در کنکور 1403 هم پذیرفته شدن میتونن که انتخاب رشته بکنن و هیچ مشکلی برشون ایجاد نمیشه. امیدواریم که این دوستان رشته مورد نظر خودشون رو انتخاب بکنن، رشته که استعداد دارن، علاقه دارن و به منظوری که و همینطور خانواده هم حالا این موضوع هم هست. خانواده هم یه رشته دلشون میخواد، خود به هر حال کسی که میخواد دانشجو بشه یه رشته دیگه دلش میخواد. امیدواریم که این هماهنگی ایجاد بشه و بتونن یه رشته خوب رو انتخاب بکنن و پذیرفته هم بشن. بریم صحبت های سرپرست سازمان سنجش رو بشنویم در این باره.
همونطور که اطلاع دارید ما امسال برای اولین بار داوطلبین 1402 و 1403 متقاضی انتخاب رشته هستند و طبیعتاً 1402 سال گذشته تعداد زیادشون قبول شدن و یه اعتراضی ایجاد شده بود که باعث میشه که ظرفیت داوطلبین 1403 میادار دچار خدشه وارد بشه. خب این اعتراض واردی بود، ما پیشنهادهایی رو به شورای عالی بردیم و در شورای عالی مصوب شد که در سال 1403 به میزانی که داوطلبین ما در 1402 که قبول شدن مجددا قبول میشن به همون میزان ظرفیت ویژه‌ای رو ما اضافه کنیم و هر دو داوطلب 1402 ما و 1403 ما از این امر منتفع باشند، که این یکی از مصوبات ما بود. مصوبه دیگه که داشتیم از سال آینده که 1404 هست طبیعتاً تمام کسانی که در رشته‌های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی و دام پزشکی قبول می شوند، چه در دوره های رایگان چه در دوره های غیر رایگان، اینها برای سال بعد دیگه اجازه انتخاب رشته مجدد ندارند و یک سال به صورت فاصله باید بیفته بره تقاضای مجددشون برای شرکت در کنکور. بلافصل سال بلافصلش دیگه اجازه شرکت ندارن.
بله.
و همینطور تمام رشته های روزانه رایگان ما هم مشمول این میشه در تمام گروه های پنجگانه که هر کس قبول شد، انتخاب رشته کرد قبول شد، چه ثبت نام بکنن چه ثبت نام نکنن، برای سال بعدش دیگه اجازه شرکت در آزمون انتخاب رشته ندارد و یک سال تنفس اتفاق میفته و سال بعدش میتونه عمل کنه. این دو تا مصوبه بسیار مهم ما بودن که انجام شد و خدمتتون عرض کنم که امیدوار هستیم که این چند روز گذشته که داوطلبین دچار ناراحتی فکری شده بودن به خاطر اینکه دو دسته شروع بودن، دستی که 1402 میخواستن وضعیت خودشون رو بهتر کنن، دستی که 1403 فکر میکردن که ظرفیت توسط 1402 یا پر میشه به این ترتیب با این تدبیری که اندیشیده شده
این مشکل هم برطرف میشه. آقای پورعباس، برخی از داوطلبان هم نسبت به تاثیر قطعی سوابق تحصیلشون معترض بودن، آیا تغییری در این خصوص اعمال میشه؟
ببینید، قرار هست که در آینده یک بازنگری کلی در بازنگری جزئی در ارتباط با مصوبه انجام بشه، ولی فرایند تأثیر قطعی سوابق تحصیلی قطعا هست، یعنی این شکی درش نیست.
بله.
ولی ممکنه به صلاح حالا یه مقدار تعدیلاتی درش صورت بگیره، ولی در مجموع به یک میزان مشخصی این فرایند هست و قطعاً چیزی که الان من تصور میکنم سال 12 و سال 11 تأثیر خودش رو خواهد داشت.
درست.
و ممکنه مثلا در ارتباط با سال 10 یا میزان تأثیر سوابق تحصیلی به شکل قطعی که سال آینده 60% هست ممکنه تعدیلاتی صورت بگیره.
بله، صحبت‌های آقای پورعباس رو شنیدیم. امیدواریم که به هر حال مشکلی نداشته باشن عزیزان که میخوان تعیین رشته بکنن، در رشته مورد نظر خودشون قبول بشن و سال تحصیلی رو با دل خوش آغاز بکنن. خب، حالا که در حال هوایی آغاز سال تحصیلی هستیم، بریم چند تا خبر براتون بخونم. عنوان خبر این گونه مطرح شده: آب و برق هیچ مدرسه قطع نمیشه. وزیر آموزش و پرورش در باره قطع آب برق مدرسه تهران گفته مدیران مدارس مشکلات خودشون رو زودتر اطلاع بدن و مشکلات خودشون رو حل بکنن، اگر بدهی دارن پرداخت بکنن و با کمک تمام دستگاه‌ها امیدواریم که هیچ مدرسه‌ای بدون آب و برق نمونه. درسته که نمایشگاه ایران نوشت به هر حال داره کار خودش رو انجام میده، خیلی ها میرن اونجا خرید میکنن، ولی خب خیلی هم جای دیگه میرن خرید میکنن. حالا در روزهای پیش رو تا آغاز سال تحصیلی جدید خبردار باشید که بازرسان اصناف و سازمان حمایت بر روند توزیع و فروش نوشته افزارها نظارت جدی میکنه. طرح نظارتی تحصیلات از 10 شهریور شروع شده تا 15 مهر ادامه داره. و آخرین خبرم مربوط به سرویس مدارس میشه. امیدوارم که اگر شما بچه‌تون سرویسی هست، به هر حال سرویس رو ثبت نام کرده باشین در اون سامانه سپند و به هر حال مشکلی ایجاد نشده باشه. اما اینطور گفته شده که نرخ مصوب سرویس‌های مدارس در شوراها و تاکسی‌رانی‌های هر شهر مشخص شده. خانواده ها از انعقاد قرارداد با رانندگان آزاد جداً خودداری بکنن. هر نرخی از توی تاکسی‌رانی به هر حال اعلام شده، اون رقم‌های بالا رو اصلا قبول نکنن. این مطلبی که الان من گفتم خدمتون نقل قول شده از مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور بوده، پس دقت داشته باشید. بله، اینم از خبرای سال تحصیلی و بریم صفحه بعدی رو ورق بزنیم ببینیم که اونجا چه خبره.
شرکت‌های زیادی داریم تو کشور، قریب به 10,000 شرکت دانش بنیان و فناور دارن کار انجام میدن.
تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه، آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه، از طریق تصاویر OPG.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
بله، بله، در صفحه فناورانه بریم سراغ هوش مصنوعی که به جد داره به سرعت حرکت میکنه در دنیا و در حال گسترشه و در تمام بخش و ورود کرده، تا جایی که حالا در کشور خودمون هم سازمان هوش مصنوعی متولد شد تا انشالله پا به پای جهان بتونیم حرکت بکنیم. ورود هوش مصنوعی در بخش کشاورزی و برگزاری رویداد هوش مصنوعی در کشاورزی میتونه با استفاده از داده های حاصل از حالا حسگرها و ماهواره ها بتونه الگوی جدید و متناسبی با شرایط اقلیمی خودمون داشته باشیم و بتونیم یک اتفاق شگرف و رو به جلویی رو در کشاورزی رقم بزنیم. میخوایم در این باره صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر پژمان آزادی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و دبیر اجرایی رویداد ملی هوش مصنوعی. آقای دکتر آزادی سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه. ممنونم بابت این فرصت، خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار علی و شنوندگان محترم برنامه شما، در خدمت من.
خواهش میکنم. خب رویداد ملی هوش مصنوعی، این رویداد با چه هدفی میخواد کار خودش رو آغاز بکنه؟
ما در این رویداد هدفمون هست که بتونیم در حوزه کشاورزی استفاده بهتری رو داشته باشیم از داده. همونجوری که اشاره کردید، بحث هوش مصنوعی مبتنی بر داده هست و یکی از چالش‌های ما در حوزه کشاورزی مخصوصا در کشور ما این هست که کمتر از داده‌ها استفاده میشه و بهره گرفته میشه برای توسعه کشاورزی و استفاده بهینه‌تر. به فرض در حوزه آب، میدونید که چالش بسیار بزرگ کم آبی رو باهاش روبرو هستیم و این چالش چالشی نیست که حل بشه در کوتاه مدت، بلکه با گذشت زمان این افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین در حوزه خاک، بنابراین وقتی ما در شرایطی هستیم که منابع آبی و خاکیمون به شدت در حال کاهش هست، باید بتونیم مصرف بهینه داشته باشیم، هم از حوزه آبی و هم در حوزه منابع خاکی و هم در سایر حوزه ها. اینجا اگه بخوایم افزایش بهره وری داشته باشیم، قطعا هوش مصنوعی میتونه نقش بسیار موثر و کارایی رو داشته باشه.
بله، به درستی اشاره فرمودید. حالا مصرف بهینه آب در حوزه کشاورزی، حالا کنترل خاک و همطور چه بسا در حوزه بذر هم کار بکنه هوش مصنوعی، با بتونیم از بذر استفاده بکنیم، حالا کم آب بر باشن یا گیاهان کم آب بر، بتونه حالا صدمه کمتری بزنه در حوزه استفاده بی‌رویه از آب، یا اینکه خاک رو غنی تر بکنه، هم خاک رو غنی بکنه هم محصول بده.
دقیقا همینجور هست. خیلی متنوع هست کاربردهای هوش مصنوعی. من اینجا شاید شاخص‌ترین و مهمترین کاربردش در شرایط فعلی کشور اشاره کردم، ولی هر جایی که ما بتونیم از داده استفاده بکنیم برای به فرض حوزه سمپاشی و استفاده از کودهای شیمیایی و غیره، ما میتونیم با استفاده از این سنسورهای هوشمند و با استفاده از تجهیزات هوش مصنوعی در حقیقت کمک بکنیم که میزان بهینه رو استفاده بکنیم. این خیلی مهمه در حوزه کشاورزی، استفاده از میزان بهینه و اینکه بیش از اندازه مصرف نشه یا کم مصرف نشه. این خودش میتونه جلوگیری بکنه از کاهش، یعنی جلوگیری بکنه از زایات. ما الان حجم زایاتمون در حوزه کشاورزی بسیار بالا هست با بهره گیری از هوش مصنوعی و دقیقاً این داده هایی که به ما کمک میکنن با استفاده از سیستم ماشین انتخاب درست‌تر و آگاهانه تری رو داشته باشیم، دقیقاً کشاورز میتونه بهینه بکنه مصرف خودش رو و کارایی رو افزایش بده.
بسیار عالی. به موضوع میزان بهینه اشاره فرمودید، فکر میکنم که حالا اگر بنده اشتباه میگم شما تصحیح بفرمایید، این میزان بهینه که اگر میخوایم بهش برسیم، راهش از طریق آبیاری نوین و هوشمند باشه.
دقیقا همینجور هست. نکنیم به حال آبیاری قصری در داخل کشور خوشبختانه پا گرفته، ولی همین آبیاری هم در دنیا مطالعات اخیر نشون میده که وقتی آبیاری های سیستم های حتی پیشرفته میاد در سازوکار هوش مصنوعی قرار میگیره، 25% مصرف آب کاهش پیدا میکنه با حفظ کیفیت و عملکرد. این خیلی مهمه که شما بتونید همون عملکرد رو داشته باشی با 25% حتی در سیستم های پیشرفته آبیاری کاهش مصرف آب. در بحران‌هایی که ما الان روبرو هستیم در کشور باش، قطعاً هوش مصنوعی میتونه نقش مهمی ایفا بکنه. من یه نکته هم بگم، به هر حال بحث اصلی ما در حوزه کشاورزی امنیت غذایی هست. امنیت غذایی چند تا بُعد داره، 4 تا بُعد اصلی داره. یکی از مباحث اصلی اونه که غذا در دسترس مردم قرار بگیره، کیفیت غذا خوب باشه، یعنی فقط این نیست که امنیت غذایی ما غذا داشته
باشیم، غذای سالم، بله
غذای سالم داشته باشیم و به نحوی این ارائه بشه که مردم قدرت خرید داشته باشن. یعنی اگه غذای سالم گران داشته باشیم طبیعتاً این نمیشه امنیت غذایی. در کنار اینها خب ما نمیتونیم با این شرایط کم آبی و مشکلات خاک به امنیت غذایی برسیم مگر اینکه بتونیم از تکنولوژی نوین استفاده بکنیم، فناوری نوین استفاده بکنیم. یکی از مباحث فناوری های نوین هوش مصنوعی هست. خب در دنیا خیلی تونسته جایگاه خودش رو باز بکنه. البته قطعا برای استفاده از هوش مصنوعی ما چالش‌هایی رو خواهیم داشت در کشور. نیاز هست که کشاورزی مبتنی بر داده رو باش آشنا بشیم
و این داده ها همه مبتنی بر ورود علم به این حوزه هستن و تحقیق و پژوهش که در ابتدا حرف اول میزنه و بعد از این تحقیق ها و پژوهش ها و تکیه بر علم و دانش هست که ما میتونیم اون کشاورزی نوینی که دلمون میخواد واقعا اتفاق بیفته در کشورمون و از این بحث سنتی حرکت کنیم به سمت کشاورزی نوین و پایدار که بتونه سرمایه های پایدار رو هم برای ما به ارمغان بیاره، از همین راه میگذره، از راه علم میگذره. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر پژمان آزادی. ما رویداد هم از شما بپرسیم که چه زمانی برگزار میشه، علاقمندانی که دوست دارن بپیوندن به این رویداد و دنبال بکنن در جریان باشن.
حتما. رویداد در تاریخ 11 مهر ماه در محل پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی شهرستان کرج هست، مجموعه مؤسسات تحقیقات کشاورزی برگزار میشه. ما تا این تاریخ هم 100 نفر از متخصصان و فعالان حوزه هوش مصنوعی در این رویداد حضور دارن. 40 شرکت تخصصی فعال در این حوزه حضور دارن. 20 شرکت ارائه سخنرانی خواهند داشت، آخرین یافته ها و دستاوردهای خودشون ارائه خواهند داد و یک مسیر به تعاملی خواهد بود بین حوزه تحقیقات و حوزه بخش خصوصی و شرکت‌ها برای اینکه بتونیم یه هم‌افزایی خوبی در این حوزه
بسیار عالی امیدواریم همه نتایج این رویداد در حالا سازمان ملی هوش مصنوعی هم ثبت بشه و همه پژوهشگران و همه کسایی که علاقمند هستن به این موضوع و همینطور دنبال این علم و پژوهش و تحقیق در این حوزه هستن، به خصوص کشاورزی که خیلی علاقمند هستن، برن مراجعه بکنن و استفاده لازم رو ببرن از نتایج این رویداد. متشکرم از شما ای دکتر آزادی. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. خدا
نگهدار. شما متشکرم.
از همه این حرفایی که گفته شد مهمتر مسئله علم و تحقیق و پژوهش. دنیای غرب ثروتش از ناحیه علم، اقتدارش از ناحیه علم، زورگویی که امروز میکنه به خاطر علمی است که داره. پول فی نفسه اقتدار نمیاره، اونی که اقتدار میاره دانشه. امروز اگر آمریکا پیشرفتگی علمی خودشو نمیداشت، نمیتوانست در دنیا اینجور زورگویی بکنه و در همه مسائل عالم دخالت بکنه. ثروت هم اگر به دست میاد از ناحیه علم به دست میاد. علم رو اهمیت بدید. آماج بسیاری از توطئه‌های امروزی که علیه جمهوری اسلامی هست، علم و اهل علم و دانشجویان علم و محیط علمی است. اینه توجه داشته باشه. نگذارید این تیر طبق اون هدفگیری دشمن به هدفی که اونا گرفتن اصابت کنه. کار علمی رو نگذارید متوقف بشه. اقتدار شما رو، آینده شما رو هدف گرفتن. اینی که من سالهاست رو مسئله علم، تحقیق، پژوهش، پیشرفت، نوآوری، شکستن مرزهای علمی موجود تکیه میکنم به خاطر اینه. بدون دانش، انواع دانش، البته انواع دانش، اقتدار کشور امکان پذیر نیست. نسل جوان امروز نسلی که بتوان متوقفش کرد نیست.
بله دوستان، هیچ چیز نمیتونه در دنیا در مقابل علم و دانش بایسته. ممکنه که راه سخت و صعب العبور باشه، اما با تکیه بر تحقیق و پژوهش و علم میشه همه مشکلات رو پشت سر گذاشت، پلهای فرو ریخته رو دوباره ساخت، و اون هم به خصوص با تکیه بر نیروی انسانی جوان و باهوش که دنبال علم هستن و تشنه علمن. امیدواریم که اتفاقات خوبی در کشورمون بیفته در حوزه‌های مختلف که به علم مربوط میشه و علم داره همه این موضوعات رو پیش میبره. اما بیایم سراغ یه خبر دیگه، اینم جالبه مطمئنم برای شما، در حوزه نانو. دوستان، خواص زردچوب به طور قطع خیلی زیاده. شما هم به هر حال میدونید، خیلی چیزا احتمالاً در موردش خونده، در آشپزخونه همه هم هست. اما آیا میدونید فناوری نانو میتونه اثر بخشی زردچوب رو تا 50 برابر در بدن بیشتر بکنه؟ نانو اومده این کارو انجام داده. نانو و فناوری نانو تونسته به زندگی و سلامت ما کمک بکنه.
زردچوبه یکی از ادویه‌های پرمصرف تو ایرانه. به خاطر رنگ و عطر و خواص زیادی که داره، یه عده اونو به صورت کپسول دارویی هم استفاده میکنن. حالا چرا زردچوبه انقدر پرطرفداره؟ خاصیت ضد التهابی اون برای بیماری‌های التهاب مفاصل و التهاب پوستی مفیده، ضمن اینکه به عملکرد بهتر کبد هم کمک میکنه و قند خون رو هم کاهش میده. برای سیستم ایمنی و کارکرد مغز هم مؤثره. رنگ زرد و خیلی از خواصی که زردچوبه داره به خاطر ماده‌ای به نام کرکومینه. کرکومین برای جذب نیاز داره توی آب حل بشه، اما زردچوبه به خاطر ساختاری که داره توی آب حل نمیشه و برخلاف تصور اونطور که باید جذب بدن نمیشه. اینجاست که فناوری نانو به کمک میاد. یک شرکت ایرانی دانش بنیان کپسول‌هایی به نام سینا کرکومین به بازار عرضه کرده که کارکردشون شبیه زردچوبه است، اما با اثر بخشی بیش از 50 برابر. نانومایسل در واقع همون کرکومین با رنگدانه‌های زردچوبه است که تو ساختار چربی کروی شکلی قرار گرفته و بعد از مصرف خوراکی این کپسول‌ها تو محیط معده باز میشن و با مقاومت در برابر اسید معده وارد روده کوچیک میشن و نهایتاً کرکومین‌های محلول در آب از راه جداره‌های روده جذب بدن میشن و اثرشون رو روی بدن میذارن.
خیلی متشکریم که همراه ما بودید در روزنه امروز و این هفته جانانه. متشکرم که کنار ما بودید. از تلفن‌ها و پیام‌هاتون اینطور برمی اومد و خوشحالیم از این که شما اینقدر طالب علم و دانش روز هستید. ممنونیم از این که باز هم کنار ما بودید. روزانه این هفته از گروه دانش و اقتصاد از رادیو گفتگو در خدمت شما بود و سعی کردیم که هر آنچه که در حوزه علم و اقتصاد و فرهنگ و دانش بنیان، کارآفرینی و خیلی مسائلی که حواشی این موضوع هست، به هر حال علمی هست، به روز در خدمت شما باشیم و خبرها رو به آنی و به روز در اختیار شما قرار بدیم. در آستانه سال تحصیلی هستیم. امیدوارم که هفته پویایی در پیش رو داشته باشید و این هفته کارهای عقب مانده رو انجام بدید. بس سال تحصیلی برای خانواده و دانش آموزان با یک شوق و ذوق مضاعف و دل خوش، خیلی مهمه دل خوش، آغاز بشه و پر از موفقیت هم باشه برای همه. خب ما در خدمت شما بودیم در این گروه برنامه ساز. من معصومه لوازنی که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، آقای شایانی هم روز صدا بردار ما بودن، خانم شهره احمدوند هم که زحمت تهیه این برنامه رو کشتن و متشکریم ازشون، و شما عزیزانی که کنار ما بودید سپاس از شما. از بن جان با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر که با کلی خبرهای تازه در حوزه علم در خدمت شما باشیم. خداحافظ.
مدت 55 دقیقه برنامه روزانه رو شما عزیزان از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید در این بخش تا ساعت 14.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
از باک حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت. از زبان‌های مختلف، از حنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف،
تحلیل صحیح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ما، شما معمولاً تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه میشنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالی است که محققان کشور ما
در شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دوره جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری‌های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بدید.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قدار.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید. ما روایت میکنیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزگرد های
یکی ایده های نوغز، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
جنگ فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات